رادیو فرهنگ تا ساعت 22 در شب در کنار شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ هستید. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید، به مدت حدود 54 دقیقه تقدیم به شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یگان خالق هستی بخش. سلام، سلام به شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. این شما و این هم برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. خوشحالیم که در کنار شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ هستیم و این برنامه را تقدیم شما می‌کنیم. شما هم اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه و برنامه‌سازی در رادیو دارید، حتما از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. شنونده های عزیز رادیو فرهنگ، سلام و درود به شما، روزگارتون بخیر. این صدایی که میشنوید صدای برنامه هفت اقلیمه، هفت اقلیمی که به رسانه رادیو میپردازه، از رادیو درباره رادیو که ما از منظر حیات و هستی رسانه رادیو شما صحبت میکنیم و میکوشیم با عوامل برنامه‌های گوناگون چه در تهران و چه در شهرستان‌ها و استان‌ها صحبت بکنیم و به خصوص در گفتگو با همکارانم در شهرستان‌ها. خودم هم مشتاقم که ببینم اونها در شهرستان‌ها چه کار می‌کنن، چه برنامه‌هایی تولید می‌کنن و نظرگاهشون نسبت به موضوعات گوناگون چگونه است. اون رنگارنگی که ما همیشه درباره فرهنگ در ایران صحبت می‌کنیم در رسانه هم طبعا حاکمه دیگه، یعنی ما با مراکز صدا و سیما در شهرستان ها و استان ها هم روبرو هستیم که هر کدام با رنگ خاص خودشون به موضوعات گوناگون میپردازن. دعوت میکنم در این مجال چند دقیقه ای با ما همراه باشید و از رادیو بشنوید.
شبکه‌های استانی رادیو از مهمترین بخش‌های رسانه ملی هستند که تحقق و نیل به بخشی از رسالت این سازمان را بر عهده دارند. کشور ایران از گستره جغرافیایی پهناور و از تنوع زیست محیطی، فرهنگی، نژادی و اقلیمی بسیاری برخوردار است. از این رو این رسانه با مخاطبانی از فرهنگ‌ها، نژادها و آیین و رسوم گوناگون روبرو است. این تنوع سلیقه خاص رو به دنبال داره و وجود خرد فرهنگ‌های متعدد در اقصا نقاط کشور یکی از دلایل تأسیس شبکه‌های رادیویی استانی بوده. از این حیث توجه به عملکرد محتوایی این شبکه‌ها که به نوعی مأمور حفظ این خرد فرهنگ‌ها و پاسخ به نیازهای مداوم اونها هستند، اهمیت بسزایی داره. رادیوهای استانی رسانه ملی ظرفیت بسیار زیادی برای فرهنگسازی و رشد و نمو قابلیت‌های بومی اقصانقاط کشور دارند، اما در مسیر به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه ممکن انحرافاتی از قبیل تقلید از شبکه‌های سراسری، ضعف در بخش‌های هنری و فنی برنامه‌ها، نبود فضاسازی و دیالوگ‌های مبتنی بر شرایط بومی منطقه بروز کنه و مانع از تحقق رسالت اصلی رادیوهای استانی بشه. اهمیت این رادیوها در سبکای دیگه برنامه سازی به ویژه اخبار و اطلاع رسانی حائز اهمیته، به نحوی که با پخش اخبار محلی در صورتی که شبکه‌های سراسری پوشش کافی در این زمینه داشته باشند، نقش مؤثری در اطلاع رسانی صحیح و به موقع ایفا می‌کنند. ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در 7 اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
جناب آقای آزادی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت خدمت شما
باشه. سلامت باشین.
خدمت شنوندگی عزیز. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای آزادی، خوبی؟
متشکرم، لطف دارید شما.
سلامت باشی. دیگه یاسوج داره رو به سرما میره یا سرد شده؟
خنک شده. آها. باد پاییز میاد. برگای بعضی از درخت‌ها زرد شده، حالا هوا پاییزی شده. انار و خرمالو هم که بیاد تو بازار دیگه بیشتر.
اونجا هم خرمالو داره؟
جان؟
اونجا خودش خرمالو داره یا از جاهای دیگه میاد؟
کم و بیش داره تو مثلا یاسوج، ولی از جای دیگه میاد، ولی بعضی از روستا انارای خوبی داره، مثلا روستا کوش که بویل احمد انار مرغوب با کیفیتی داره.
حالا ما از تهران بیایم یاسوج باید کاپشن تنگ کنیم یا نه؟
فعلا که به اون شکل کاپشن لازم نیستی، داره شبای مقدار خنک‌تره، ولی گرمای عجیب و غریب تابستون دیگه پشت سر گذاشتیم، حالا بیشتر از آره. لذتی برمی از هوا.
درسته، خیلی خوب. حالا بعد از اوضاع جوی بریم سراغ رادیو و سراغ شما که فعالیتتون رو به عنوان تهیه کننده و گوینده در مرکز یاسوج دارید ادامه میدید. آقای آزادی، از کی شما وارد کار رادیو شدین؟
من از 86 به عنوان گزارشگر رادیو خدمت دوستان بودم و کارم با گزارشگر رادیو شروع کردم.
از همون یاسوج؟
بله بله. بعد کم کم به عنوان گوینده و تهیه کننده و مقدار کم و بیش با دوستان تلویزیون اینجا همکاری دارم.
آها.
ولی بچه رادیو معمولا خودشون رو جدا نمی کنن، تو خونه خودشون میمونن و باش پیر میشن اینجوری.
آها.
و بعد از 86 تا الان دیگه خدمت دوستان هستیم اینجا.
چی شد که اصلا وارد کار رادیو شدین؟
این علاقه مندی بود دیگه، چون از سال از همه بچه رادیو بپرسید
نایدن
و همین منجر میشه که علاقه بوده واقعا. آه. بدون تعارف هم همین بوده، چون مطلعی فضای رادیو فضای بسیار متفاوتی نسبت به رسانه های دیگه از حداقل تو بحث رسانه دیداری و شنیداری، و این علاقه که قبل بوده من رادیو رو گوش میدادم زیاد و به خصوص مثلا صدای مرحوم مهران دوستی رو دوست داشتم، کار دنبال میکرد رادیو جوانی
ها،
استاد رضوی رو خیلی، قصه خانیش رو خیلی گوش میدادم. علاقه مندیه شروع شد و کارمون رو با مجموعه رادیو یاسو شروع کردیم و الان هم همچنان خدمتشون هستیم.
درسته. الان چه برنامه‌هایی رو در حال پخش دارین؟
بیشتر کاری که من انجام میدم اینجا مستند هست، یعنی سعی می‌کنم که مستندسازی کنم بر رادیو دنا و در این حال ویژه برنامه‌ای که مرتبط هست با کارآفرینی و تولید و ویژه برنامه‌ای که وظیفه رادیوهای استانی است رو من خدمت دوستان هستم و انجام میدم براشون.
یعنی بیشتر در حوزه اجتماعی؟
بیشتر حوزه اجتماعی هست، چون علاقه مندی منم بیشتر به همین حوزه هست. با توجه به مطالعه‌ای که دارم و تحصیل دانشگاهی خودم چون علوم ارتباطات اجتماعی خوندم، مباحث اجتماعی رو بیشتر علاقه مند هستم و سعی میکنم که مستندی تولید میشه تو این حال و هوا بشه، برنامه های تو این فضا بشه.
درسته. حالا شما هم تهیه کننده هستید و هم گوینده، یه مقدار از وضعیت موسیقی در مراکز هم صحبت بکنید، چون مثلا در مرکز تهران رادیوهایی هستن سراسری، ما اینجا در بین استانهای مختلف میچرخیم، موسیقی از استانهای مختلف رو گوش میکنیم. در مراکز وضعیت موسیقی چگونه است؟ شما انتخاب موسیقیتون چگونه است، مثلا از موسیقی‌های خارجی، ملی و محلی؟
ببینید، موسیقی محلی در مناطق جنوبی جنوب غرب کشور موسیقی فاخر و غنی هست.
بله بسیار.
در قوم بزرگ لور این موسیقی برها ریشه داره در فرهنگ عامه این منطقه، و به قولی از اون لحظه ای که بچه متولد میشه این لالایی که مادر میخونه آشنا میشه گوشش با موسیقی محلی و موسیقی فولک، تا وقتی که سر زمین کشاورزی کار میکنه هرچند شما آوای کار رو میشنوه، تو شادیانه ها تو مراسم عروسی شادیانه هاشو میشنوه، توی سوگش اون موسیقی مربوط به سوگ رو میشنوه، و برای هر حوزه این موسیقی هستش توی خطه زاگرس به خصوص قوم لور. و این ساز کرنا که از قدیم الایام، چون مطلع هستی داره، این ساز بادیه که
بله.
صدها سال قدمت داره در تاریخ ایران باستان، به خصوص منطقه زاگرس و بله. در کتیبه همشیدین هم هستش، یه جورایی مهمترین ساز بومی و اصیل قوم بزرگ لور هستش. یعنی شما از ایلان بگیرید تا لورستان و چالان بختیاری و فارس و بوشهر و کهگیلوی و بوی رحمت و این پهنه لورنشینی که هستن، ساز بادی کرنا خیلی تاثیرگذاره و عمق زیادی در فرهنگ این منطقه داره و ما هم سعی میکنیم که در برنامه‌های مختلف رادیو از این استفاده کنیم و میشه گفت بخش عمده ای از موسیقی که پخش میشه موسیقی محلی استان کهگیلوی.
یعنی بیشتر قالب موسیقی های محلیه در مرکز یاسوج و بعد موسیقی ملی و احتمالاً بعدم خارجی.
بله بله بله، به همین شکل هست. هم موسیقی های ملی که علاقه‌مندای خاص خودشو داره، هم موسیقی محلی. حالا بیشتر استان کهگیلوی رحمتون اون فضای عشایری و عشیری همچنان بسیار کم رنگ تر از متأسفانه از قبل وجود داره، علاقه‌مندی موسیقی محلی هم بیشتره.
بله.
و یکی از مسئولیتایی که بر عهده شبکه استانی هست برای پاسداش اینا هست، این سرمایه‌های معنوی که وجود داره در مناطق مختلف و اینکه حافظ این داشته های اجتماعی باشن. رادیو دنا هم به همین شکل دقیقا عمل کنه و حافظ این موسیقی محلی باشه بیشتر، و بنا به علاقه مندی مخاطبان هم سعی میکنه پخش کنه موسیقی محلی ملی رو در برنامه های خودش.
بله، خیلی ممنونم از پاسختون. شنونده های محترم، من با جناب آقای محمد صادق آزادی صحبت میکنم. ایشون تهیه کننده و گوینده هستند در مرکز یاسوج و ما داریم با ایشون صحبت میکنیم. یه مقدار توی این دقیقه‌ای که گذشت درباره ورودشون صحبت کردیم.
شبکه دنا پژواک غیرت و شجاعت ایران اسلامی.
شبکه دنا،
آینه همت و طبیعت
بر بام با شکوه زاگرس.
آقای آزادی، من یه موقعی با بعضی از دوستام که صحبت میکنن و میدونن که من توی رادیو هم، به من میگن که تو چرا تو رادیویی، چرا نمیری تو تلویزیون، و بعد فکر میکنن که مثلا برای شناخته شده تر بودن باید حتما در تلویزیون رفت. حالا توی شهرهای کوچیک یه مقدار، یا مثلا در جاهایی که یه مقدار پیوندهای اجتماعی بیشتره، مثل مثلا همون یاسوج یا شهرهای دیگه، واقعا توی تهران یه مقدار اون پیوندهایی که در شهرستان‌ها هستن نیست. به خاطر همین خیلی همدیگر رو میشناسن اصلا. خود شما شده که به سبب فعالیتتون در رادیو کسی بیرون شما رو ببینه و مثلا از یکی از برنامه‌هاتون یاد بکنه، یا به هر حال مثلا جویان به شما رسیده باشه، مثلا از طریق در و همسایه و فک و فامیل بیاد مثلا از شما بخواد که در رادیو به یک موضوعی بپردازیم؟ به طور کلی این پیوندهای اجتماعی با کار شما چگونه تعریف میشه؟
بله، این درست این تعریف شما فرمودید. برای بنا به کوچک بودن محیط منطقه شهرها، اینها این اتفاق میفته که شناخته بیشتر میشه، علاقه مندی به برنامه های رادیو تلویزیون بیشتر. حالا من خودم عرض کردم چون عاملی هم با مجموعه تلویزیون دارن که بیش برنامه شبانه مثلا ترکیب اینجا رو این مقطعی اجرا میکردم، این بوده و بیشتر جاها من رو واسه صدا میشناختن، یعنی صحبت میکردم یادشون میومد. بله، ایشون مثلا بودن. برای همین بله، میبینیم مثلا من همین دیروز این موضوع رو داشتم، این بنده خدایی من خرید میکنم ازش لوازم آرایشی بهداشتی، هم داره زنگ میزنه من که آقا این ترکی دیگه لولمون مثلا توی خیابون فلان و اینجوری، کسی پیگیر نیست، فیلمشو میفرستم براتون تو رادیو پیگیری کنید اگر نیاز باشه من زنگ بزنم. این هستش، این توقعاتی که خوب عادل خوشیه، یعنی که مردم این اعتماد رو دارن به مجموعه که پیگیر کارهاشون باشه، اموراتشون باشه، مطالباتشون باشه، این خیلی خوبه.
این که اصلا صدای شما رو میشناسن، ناگهان یکی میشنوه مثلا میگه آقا شما تو رادیو نیستین، این برای شما چه حسی داره؟ خوبه؟
به هر حال این حس خوبیه، این که نمیشه کتمانش کرد مثلا بگیم آقا نه اذیتیم فلان بهمانی نه.
آره سوال بعدی
یه جایی اون نکته اولی شما که اسمش شهر کوچیکه به واسه میگم یه چیزی دیگه از آدم میگیره، یعنی یه مقداری اذیتی یه جاهایی که بخوای باشی و اینا.
ساندویچ نمیشه گاز زد.
حالا ساندویچی که من گاز میزنم
خیلی خوب پس خوبه راحتی.
ولی عرضم اینه که اون نگاهی که مردم به شما دارن باید حس بشه، یعنی اون چارچوب ذهنی که ایجاد شده در ذهن مخاطب از طرف شما به عنوان گوینده یا مجری رادیو تلویزیون، این اون شاکی باید حفظ بشه، خدایی نکرده رفتاری حرفی بحثی ایجاد نشه که اون چارچوب بشکنه و خدایی نکرده بقیه تأمین داده بشه.
بله.
برای همین مراقبت از این فضا خیلی سنگینه و سخته و حساسه، خیلی باید مراقب باشه خدایی نکرده یا بدرفتاری بدرنی از طرف شما باعث نشه که همکار شما هم زیر سوال بره.
بله همینطور.
شما رو نمادی مجموعه میدونن، مجموعه چندین هزار نفری تو کشور دارن کار میکنن و یک اشتباه میتونه ذهن تعمیمگر دیگران رو باعث بشه که نگاهشون بدبینانه بشه نسبت به ماجرا و دیگران و دیگر همکارای شما که خیلی خوبن.
بله
مراقبت خیلی اهمیت داره به نظرم.
درسته. آقای آزادی چیزی ایده‌ای توی ذهنتون هست که دوستش دارین ولی هنوز نتونستین بسازینش و مثلا حالا به هر دلیلی مثلا ممکنه بگین نه الان وقتش نیست باید هنوز صبر بکنم، چنین ایده‌ای تو سر شما هست؟
چون اصلا خدمت من ویژه برنامه زیاد کار می‌کنم، می‌بینیم مثلا من میشم میرم مثلا روستاهای دور کاشان اونجا هم مستند ساختن.
بله.
یا مثلا همین یک ماه پیش برای همین بحثی که شما اشاره کرد بحث موسیقی، من مناطق مختلف حوزه زاگرس رو رفتم، درود رفتم، خرم‌آباد رفتم، زرنشهر اصفهان رفتم، شهر کرد رفتم، مناطق مختلف یاسوج رفتم برای اینکه راجع به ساز کرنا که هستم خدمتتون مستند بسازم. و بله ایده‌ای هست که مثلا تو ذهنم، به خصوص کارهایی که مربوط به جشنواره‌های مختلف در سطح کشور و بین‌المللی هست سعی می‌کنم که اجرایشون کنم. یه بخشیش متأسفانه اون توقعات مالی که ما داریم برآورده نمیشه چون هزینه پر هست برای اجرا و تولیدشون.
بله.
و به شکل یک ایده تو ذهنت میمونه، ولی سعی می‌کنم معمولا ایده‌ای که میاد تو ذهنم رو به سرانجام برسونم که دلم نمونه کلا.
بله خیلی کار خوبی میکنی. اتفاقا یاد یه بیت از بیدل دهلوی افتادم که او هم میگه که من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ایزه فرصت بیخبر در هر چه هستی زود باش. یعنی گاهی هم واقعا من خودم واقعا اینجوری بودم، یعنی میگفتم که نه حالا الان وقتش نیست، صبر کن صبر کن، بعد دیگه مثلا به یه جایی رسیدم که اون ایده از دست رفته به دلایل مختلف. واقعا یه جایی آره خوبه که بذاریم یک ایده و نظری و طرحی پخته بشه، اما واقعا هم همینطور که بیدل میگه باید گاهی این وقتهایی که در اختیار داریم رو هم قدرشو بدونیم و زود باشیم.
بس.
خیلی متشکرم ازتون آقای آزادی که در گفتگو با ما شرکت کردین.
خواهش میکنم. من یه دو سه تا بیت شعر لوری تقدیم شما.
آره چقدر خوب حتما. خیلی ممنون بفرمایید.
تشک روزی دل دیدار تسیرانی بود، دل هر کن شخصی و ده پیرانی بود، جنگل و دشت و بیابون و ته اینازن و بس، ته نخه ریشه نارنج و ایرانی بود، ذوق احساس نبو شعر و غزل یعنی هیچ، پختن نون بدون تش تیرانی بود، من دل هر کسی ار توپ کنه بارون قمت، تا ابد سوز و شاداب کویرانی بود، رتم ضرب المثل دیری و دوستی، اما هر که اشنختت نه سختشه دیرانی بود.
اینم
تقدیم دوستان و شما و همکارا و همه شده که
این بیت آخرش رو برای ما ترجمه بکنین چون مصرع اولش رو فهمیدم مصرع دومش رو نفهمیدم.
به هر حال دیری و دوستی ضرب المثله، اما هر کی تو رو شناخت سختشه دوری، باید حتما کنارت باشه.
به 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 درود به شما و همه خوب مردم یاسوج، همه مردم زاگرس نشین و همه مردم خوب ایران. از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید.
متشکرم.
بهترین ها براتون رقم بخوره. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. شنونده های محترم با ما همراه باشید همچنان. بعد از گفتگویی که با آقای محمد صادق آزادی کردیم همچنان با دیگر عوامل رادیو در تهران و در شهرستان ها همچنان گفتگو خواهیم کرد.
رادیو رسالت ابلاغ واژه ها در محمل صدا را بر دوش داره. رادیوهای محلی به عنوان موتور محرکه توسعه جوامع محلی میتونن به علت سطح تماس وسیعی که با مردم مناطق و نواحی خود دارند و با آگاهی بخشی بالایی که به جامعه محلی میدن و همچنین با فعالیت متمرکز برای پوشش رویدادهای محلی و پرداختن به مسائل محیطی و مرتبط با اقشار مختلف اجتماعی در قلمرو به اجتماعی خود در بخشهای مختلف به نقش‌آفرینی بپردازند و با هموار ساختن مسیر توسعه کمی و کیفی در راستای توسعه پایدار و فراگیر شهروند محور حرکت کنند. در امر تولید، رادیوهای محلی میتونن سهم بخش‌های مهم تولید، اما صنعت، کشاورزی و خدمات و تأثیر هر کدوم بر روند توسعه رو به جامعه نشون بدن تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخش‌ها توزیع بشن و بهترین استفاده ممکن از اونها به عمل بیاد. همچنین برای تربیت انسان و پیشبرد جامعه و رسیدن به توسعه، شناخت نیازمندی‌های مردم بومی ضرورتی اجتناب ناپذیره. این نیازمندی‌ها تنها نیازهای مادی برای زندگی نیست، بلکه سایر نیازها رو که به ارتقای سطح زندگی و فرهنگ افراد مربوط میشه در بر میگیره. گاه مردم با این نیازها آشنا نیستند، برای همین هم شبکه‌های رادیویی استانی در این زمینه نقش مهمی رو بر عهده دارند.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت. بله بلیت شما. بله به خانواده رادیو خوش اومد.
یه صدای آشنا از رادیو شنیده میشد. صدای خواننده یک تصنیف قدیمی بود. خوب که دقت کردم صدای بنان بود در تصنیف کاروان.
که بنی داره، که بنی داره، میلو جان بردی.
که امروزا ندارن، انگار همین الان خونده شده با حال و هوای امروز، انگار هیچ وقت رخت کهنگی به تن نمی کنن.
چو بوی گل به کجا رفتی، تنها ماندم، تنها رفتی.
بابا همیشه میگه پدر بزرگ خدا بیامرزت از صبح که بیدار میشد تا شب، زمانی که بیدار بود توی حجره قدیمیش همیشه رادیو روشن میکرد. اگه یه روز صدای رادیو شنیده نمیشد، همه میدونستن که اون روز حال پدر بزرگ خوش نیست و به حجره نیومده. حالا سالهاست که پدر بزرگ در بین ما نیست، اما هر روز به قدمت رادیو اضافه میشه و همچنان مخاطبان رادیو این جعبه جادویی رو بر صدر نشوند. رادیو رسانه امید و آگاهی.
همچنان همراه شماییم با برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. با وجود ظرفیت بالقوه رسانه‌های محلی برای شتاب بخشیدن به فرایند توسعه و از آنجا که توسعه مفهومی پیچیده، چند بعدی و گسترده به شمار میره و مشارکت اجتماعی جامعه محلی از عوامل اساسی توسعه محسوب میشه، بنابراین سازگاری برنامه‌های رادیو محلی از حیث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی با ویژگی‌های جامعه محلی همسوست. از طرفی رسانه‌های محلی به ویژه تلویزیون و رادیوی محلی به لحاظ طبیعت ویژه‌ای که پوشش فراگیر و سهولت استفاده را در بر داره، باید رویکردی توسعه‌ای در مورد برنامه‌های خودشون داشته باشند که لازمه اون برخورداری این رسانه‌ها از درجه پیشرفت فنی، توسعه تجهیزات و محتوا است. همچنین نقش رسانه‌های محلی در توسعه باید بر ویژگی‌های قومیتی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی منطقه مبتنی بر مردم، فرهنگ مردم و مشارکت مردم باشه و بنابراین یک نسخه واحد رو نمیشه برای توسعه در مناطق مختلف کشور تجویز کرد. رادیو همواره موجی از خاطرات قدیمی رو که در انزوای پستوخانه‌های ذهنمون متروک افتادند زنده می‌کنه.
وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، امیدوارم که تا به اینجا گفتگوها براتون مفید بوده باشه. ما در برنامه هفت اقلیم که به رادیو میپردازیم، در یه بخشی میپردازیم به تاریخ رادیو و قدم به قدم، سال به سال و گاهی هم در طول یک سال گاهی اتفاقهای پرشماری افتاده که میشه گاهی گفت که حتی هفته به هفته، روز به روز وقایع رو بررسی میکنیم. و نکته این که این صرفاً تاریخچه رادیو نیست، بلکه گاهی در مسیر بررسی تاریخچه یک رسانه یا تاریخچه یک موضوع دیگری ما داریم وقایع کلی کشور رو هم مرور میکنیم و اینها آموختنی است واقعا. اجازه بدید که بریم به سراغ سرکار خانم دکتر گیتی کاوه که در هر برنامه برای ما از تاریخ رادیو میگن و امروز هم با روایتشون همراه باشیم. خانم دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و همه عوامل محترم و شنونده های فرهیخته این برنامه سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. در برنامه گذشته رسیدیم به موضوع راه اندازی یک فرسنده جدید در رادیو، فرسنده 50 کیلوواتی، که درخواست میکنم که لطفاً این بحث رو ادامه بدیم و ما رو با تاریخ رادیو همراه بکنید.
خواهش میکنم. بله، در برنامه قبل گفتیم که فرستنده 50 کیلوواتی از طرف آمریکا خیلی جالبه که به امانت به ایران سپرده میشه.
بله.
و متعاقب اون در پیمانی که بسته میشه بین رادیو یا به عبارتی بین ایران و آمریکا، تمام لوازم استودیو هم در اختیار رادیو قرار میگیره و متخصصان فنی آمریکا هم به ایران گسیل میشن برای راه اندازی این فرستنده.
بله.
همینطور 18,000 دلار هم بلاعوض به دولت ایران آمریکا میده برای همین امور کارهای رادیو و یه تعدادی هم مهندس و کارمند رادیو برای کارآمو